درود بر شما به پادکست گردای خوش اومدید. من پرهام پژوهی از سوئد
و منم مهداد خداپور از ایران.
اگر به فناوری خصوصا خبرهای شرکت اپل علاقه داری، چند دقیقه با خبر و بررسی و لبخند کنارتون هستیم، پس با ما باشید.
خب این هفته چطور بودی پرهام؟ به قول خودت چگونه ای؟
قربانت، مرسی مهداد عزیز. منم خوبم، اینجا ملالی نیست جز دوری دوستان و خانواده، و سرد شد این چند وقت اینجا. کلن سردترین شبا رو این چند روز اخیر گذروندیم، هولوش مثلا منفی 10-12 درجه، ولی با باد و اینا یه چیزی هولوش منفی مثلا 16-17 درجه ای میشد. بعد نواد خوب بود، یه ذره لیز لیزک بازی بیرون، یه ذره همچین یخ و برف و اینا رو زمینه، ولی خب دیگه میگذرونیم دیگه. شما چه خبر؟ اونورا چه خبر؟
سلامتی میگذره، همچنان زنده ایم، همین خلاصش میشه همچنان زنده ایم. خب بریم سراغ بخش اول، یعنی خبرای مهم این هفته. اینتل دست به دامن نمودارها می شود. این هفته اینتل و بعد از اینکه چند ماهی هست پردازنده های اموان عرضه شدن و همه متخصصین سخت افزار از عملکرد خارق‌العاده‌شون شگفت زده شدن، چند تا نمودار ارائه داده با این مضمون که ببینید پردازنده های ما اینقدر بد نیستن، ما رو دور نندازید. خلاصه جدا از شوخی و خنده، اینتل توی این نمودارها نشون داده ویژگی های مختلف زیادی هستن که هنوز روی پردازنده های X86 عملکرد بهتری دارن.
مثلا عملکرد عمومی اپ‌های مایکروسافت 365 که برای پردازنده‌های نسل 11 هم تایگر لیک هستش، موقع اکسپورت PDF 2.5 برابر سریع‌تره. یا مثلا مرورگر کروم توی نسخه بومی هر دو پردازنده، اینطور که اینتل ادعا می‌کنه روی پردازنده خودش 30% بهتر عمل می‌کنه، که البته تجربه کاربری خریداران اموان یکم متفاوته و همه از سرعت و اجرای عملکرد کروم حتی توی نسخه روی ترجمه روزتا 2 میگن که خیلی خوب و عالی اجرا میشه و نمیدونن اینتل دقیقاً منظورش چی هستش.
یه جای دیگه این گزارش اومده اموان رو با اینتل ایوو مقایسه کرده که نسل دوم پروژه آتنا هست برای دستگاه‌های قابل حمل. اونجا ادعا کرده از 25 تست مورد آزمایش 8 بار از جمله تغییر به تقویم در آوتلوک، شروع کنفرانس ویدئویی در زوم و انتخاب تصویر منو در پاورپوینت پردازنده های اپل فیل شده و کرش کرده.
اینجا صدای خود نویسنده این گزارش هم در اومده که میگه من چند ماه اموان داشتم و هر روز تماس تصویری با زوم دارم و این موردا برام اصلا پیش نیومده و معلوم نیست اینتل چی رو تست کرده. خلاصه بر هیچ کس پوشیده نیست که اپل با پردازنده‌های جدیدش تحولی توی عملکرد و مصرف بهینه انرژی توی پردازنده‌های دسکتاپ ارائه کرده که چند سال از اینتل و رقبا جلوتره. البته مشکلاتی هم دارن و هنوز همه نرم افزارا باهاشون هماهنگ نیست. بالاخره اول راهن و اپل خودش ادعا کرده این مهاجرت ممکنه تا 2 سال طول بکشه و هنوز توی دستگاه حرفه‌ای از این پردازنده‌ها استفاده نکرده.
بچه که بودیم یه جمله معروفی برای این موردا داشتیم که بلند داد می زدیم بوی دماغ سوخته میاد. الان دقیقا گویای همین وضعیت اینتل هست، یعنی مثلا متخصصاش رو جمع کرده توی اتاق گفته هر جوری دلتون میخواد مقایسه کنید، وقت یه چیزی در بیارید من بتونم ارائه بدم. حالا اکسپورت کردن PDF واسه مثلا مخاطب حرفه‌ای که میخواد توی پریمیر یا نمیدونم فاینال کات اکسپورت بگیره چه مهم نیست، اون یه چیز دیگه واسهش مهمه.
من چقدر اکسپورت کردن PDF زمان میبره؟ شاید مثلا 2 ثانیه. حالا اون 2 ثانیه بشه 3 ثانیه، حالا فرقی برای کاربر نمیکنه که.
آره و اینو زمانی در نظر میگیریم که مثلا اکسپورت کردن یه فیلم مثلا 4 دقیقه‌ای توی کیفیت 4K اگه توی پردازنده اینتل نس بود اون زمان، آره خیلی چیز. اون که الان تو تست‌ها سریع‌تر انجام میشه این که هیچی، دومن این که فن لپتاپت نمیخواد جیغ بچشه و همون با ملو و راحت اجراش میکنه.
آره واقعا.
خلاصه بریم سراغ خبر بعد. اپل بالاخره از خر شیطون پیاده شد. خیلی تیتر مناسبی بود برای این خبر. داستان چیه؟ موقع معرفی پردازنده‌های جدید M1 اپل گفت یک کیت توسعه رو برای توسعه دهنده‌ها درست کرده که میتونن تا موقعی که دستگاه جدید ارائه بشن برای تست نرم افزارشون ازش استفاده کنن. یه مک مینی بود که از پردازنده A12Z ارتزاق میکرد. توسعه دهنده ها براش $500 پول دادن و اپل همون اول گفت بعدن میتونن پس بدن و در ازاش کردیت بگیرن.
حالا بعد از چند ماهی که مکبوک های جدید با پردازنده جدید معرفی شدن، طبیعی که همه بخوان این کیت های توسعه رو پس بدن و اپل یه باره گفت در ازاش $200 گیفت کارت بهت میدن که فقط میتونن برای خرید دستگاه های M1 استفاده کنن و تازه تا آخر ماه می هم اکسپایر میشه. داستان جالبتر شد وقتی بدونید توی مهاجرت قبلی از پاور پی سی به اینتل اپل برای کیت های توسعه $999 دقیقا $999 کردیت میداد که برای خرید مک های جدید استفاده میشد. خلاصه نامردی بود نه؟ همه برابش توسعه دهنده و دیولوپر اعتراض کردن و اپل هم بالاخره از خر شیطون اومد پایین و اعلان کرد که همون $500 رو پس میده و تا آخر سال میلادی هم فرصت دارن که باهاش مک‌های جدید رو بخرن. پس حالا تو این شرایط حتی میتونن منتظر بمونن که مک‌های جدید هم اعلام بشه و از اون $500 کردیت استفاده کنن و مک‌های جدیدتر، مک پروهای جدیدتر رو بخرن. خلاصه همه چیز ختم به خیر شد.
یا آپدیت از ماشین اپل هم بدیم. هفته های قبل گفتیم که اپل پشت پرده داره با هیوندای صحبت میکنه که روی یکی از پلتفرماش ماشینش رو بسازه و گفتیم که بعضی مدیران هیوندای مخالف بودن که به یه پیمانکار شرکت های دیگه تبدیل بشن. این هفته بلومبرگ خبر داده مذاکرات متوقف شده و به قرارداد مشترکی نرسیدن.
البته این به این معنی نیست که داستان کلا منتفی شده. توی این گزارش گفته گفتگوها فعلا کنسل شده. اپل کلا برای اینکه این چند وقت اخیر خیلی از پشت پرده پروژه ماشین هوشمندش عیان شده بود شاکی بود. کلا این روحیه مخفی کاری و انجام پروژه ها توی پشت پرده و سورپرایز همه موقع معرفی رو اپل همچین دوست داره. اپل برای تولید ماشین جدیدش با چند تا تولید کننده بزرگ دیگه هم مذاکره کرده. ولی خب تعداد شرکتایی که بتونن توی مناطق مختلف جهان حجم زیاد مدل‌های جدید تولید کنن خب کمه. از طرفی اپل انگار داره به یه ددلاین نزدیک میشه و تلاش زیادی برای شروع یه قرارداد و یه پلن بلند مدت داره و اونقدر به همه جا رفته که شایعات بیرون اومده حتما دیگه.
این هفته یه چند تا گزارش از مشخصات احتمالی و سرعت و رنج و بقیه مشخصات توسط مینچیکو معروف منتشر شد که دیگه خیلی داره پیش بینی میکنه، چون خیلی فاصله داریم با محصول نهایی، ولی بد نیست یه نگاهی بهشون بندازیم. اینطور که تو این گزارش پیش بینی کرده با هر بار شارژ مسافت 300 مایلی رو میتونه طی کنه که فوق العاده نیست ولی بدک هم نیست و به استانداردهای این روزهای خودروهای برقی نزدیکه. ولی اگه قرار 2-3 سال دیگه به تولید برسه این اعداد برای شوخی حساب میشه و صنعت خودروهای برقی تا اون زمان پیشرفت‌های زیادی میکنه، از جمله رقیب اصلیش یعنی تسلا. برای پروسه شارژ شدن گفتن 80% رو توی 18 دقیقه شارژ میشه که خب عدد بسیار خوبی. توی این گزارش همچنین گفته شده 0-100 رو توی 3.5 ثانیه میره و حداکثر 260 کیلومتر در ساعت سرعت میگیره که خب خیلی چالاک نیست نسبت به بقیه ماشین‌های برقی.
از طرفی یه گزارش دیگه توی این هفته داشتیم که اپل یه قرارداد 3.5 میلیارد دلاری با شرکت کیا برای تولید ماشینش بسته که توی جزئیاتش میگه اپل میخواد سالیانه 100 هزار خودرو رو از ابتدای سال 2024 میلادی عرضه کنه. هنوز نقشه کلی اپل معلوم نیست. از چند تا شرکت برای تامین قطعات استفاده میکنه، تولید نهایی رو کدوم انجام میده باید منتظر بمونیم و ببینیم کدوم شرکت بالاخره براش یار میشه و یار وفادار میشه.
راستی امروز خبر رسید یکی از مدیرای پورشه رو استخدام کرده. پورشه اخیراً توی بخشای خودروهای الکتریکی حرکات خوبی زده و اپل میخواد از تجربه متخصصاش استفاده کنه که تجربه لانچ پروژه اینچنینی رو داشتن و با چالش‌هاش آشنایی دارن. خبر بعد این که بچه های هاروارد گفتن حق با اپله. حالا برای چی؟ همون دعوای معروف این چند وقت اخیر دیگه، اپل و فیسبوک برای حریم خصوصی. یه مقاله توی هاروارد بیزینس منتشر شده که میگه ادعای فیسبوک درباره این که اعلان جدید رهگیری به تبلیغات کسب و کارهای کوچیک ضربه میزنه گمراه کننده است.
برای شنونده‌های جدید یکم تاریخچه این پرونده رو بگیم. البته از بس از این خبر توی پادکستمون گفتیم، شاید برای شنونده‌های پرپاقورسمون یکم کسل کننده و تکراری باشه، ولی خب خیلی کلی بهش اشاره می‌کنیم. برای اینکه شرکت‌های تبلیغاتی بتونن تبلیغ شخصی و بهینه شده برای خواسته‌های شما رو نشون بدن، که خب شانس خرید شما رو هم بالا می‌بره، شما رو رصد می‌کنن. کجا میرید، چی سرچ می‌کنید، کدوم پیجا رو سر می‌زنید، حتی شاید بخوام بدونن توی دایرکت اینستا با دوستتون درباره چی حرف می‌زنید یا می‌خواید لباس جدید چی بخرید. خلاصه نون شرکت تبلیغاتی تو اینه که بدونن توی سر شما چی میگذره. اپل با سیاست‌های خاص حریم خصوصیش از مدت‌ها قبل برای رصد کلی شناسه در نظر می‌گرفته به اسم IDFA که شرکت‌ها می‌تونستن ازش استفاده کنن. این شناسه منحصر به فرده و برای هر دیوایس ارائه میشه بدون اینکه اون شرکت بدون این دیوایس برای کی هست. برای بیگ دیتا این بحث خیلی لازمه. خب خیلی تخصصیش نکنی به هر حال. خلاصه اینکه شرکت‌ها می‌تونن کلی شما رو رصد کنن بدون اینکه بدونن شما کی هستید.
توی نسخه جدید iOS یعنی iOS 14 اپل این محافظت از حریم خصوصی کاربر رو یه قدم بالاتر برده و برای این رأی‌گیری کلی هم از شما اجازه میگیره و به شما یه اعلان نشون میده که مثلا اجازه میدی فلان اپ مثلا فیسبوک بیرون از برنامه بتونه به اطلاعات IDFA دسترسی داشته باشه یا نه. شما میتونی بگی آره یا نه، ولی فیسبوک میگه این کار درست نیست و اپل داره ضربه میزنه به صنعت تبلیغات. ترس این شرکت ها اینه که خب بیشتر کاربرا به احتمال زیاد عدم رهگیری رو انتخاب میکنن و مثلا فیسبوک ادعا میکنه این کار به تبلیغات کسب و کارهای کوچیک ضربه میزنه.
توی مقاله این بحث به صورت تخصصی و آماری طرح شده که اینجا جاش نیست، ولی در کل میگه این داستان به درآمد فیسبوک ضربه میزنه نه راه‌های تبلیغی شرکت های کوچیک. از طرفی اسنپ‌چت و گوگل و خیلی شرکت‌های دیگه با این ویژگی جدید مدل درآمدیشون خوب ضربه می‌خوره، ولی دارن خودشون رو وفق میدن و شکایتی هم نکردن، چون در نهایت این کار فقط به کاربر حق انتخاب میده نه چیز دیگه‌ای. شایعات میگه فیسبوک میخواد اون اعلان رو با ادبیاتی طراحی کنه که کاربر دکمه عدم رهگیری رو انتخاب نکنه و رضایت بده.
خبر بعد این که اپل با انتشار اوراق قرض 14 میلیارد دلار وام گرفت. خب خود اپل رسما اعلان کرده که این پول رو برای اهداف عمومی شرکت مصرف میکنه، ولی کارشناسان میگن که اپل شاید بخواد حجم زیادی از سهامش رو از بازار جمع کنه. حتما پیشبینی یه رشد فضایی رو داره، مک‌های جدید، ماشین هوشمند، عینک هوشمند و نقشه‌هایی که ما هنوز نمیدونیم و ترجیح میده سهامو بخره و بعداً کنترل بیشتری روش داشته باشه.
شاید براتون سوال پیش بیاد که مگه اپل یکی از پولدارترین شرکت‌های جهان نیست و حجم زیادی سپرده نقدی نداره؟ پس وام دیگه چرا؟ باید بگیم خب بله حق با شماست، ولی حجم عظیمی از این درآمد نقدی بیرون از آمریکاست و انتقالشون به آمریکا مالیات سنگینی داره. شاید اپل حساب کتاب کرده اینطوری وام گرفتن توی بلند مدت بیشتر می‌صرفه تا بخواد پول انتقال بده و مالیات براش بیفته. کلا شرکت‌ها توی هر جای جهان که بیزینس داشته باشن ترجیح میدن که تا اونجایی که میتونن مالیات ندن و از راه‌های قانونی از مالیات دادن فرار کنن.
خبر آخر این که دسترسی به سیستم‌های ابری مبتنی بر سیستم عامل اپل ارزان‌تر شده. توی سرویس جدید ابری آمازون یا همون AWS میتونید مک مینی‌های جدید با پردازنده M1 رو با 12 سنت در ساعت اجاره کنید. داستان وقتی جالب میشه که قبلا مک مینی‌های با پردازنده اینتل با هزینه 1.83 دلار، حالا شما همون 1 دلار در نظر بگیرید، قابل اجاره بود و این یعنی عمل کرده بهتر با هزینه کمتر، حدوداً هزینه 1/10. این سیستم ها برای تیم های توسعه اپ های مک و iOS و کلن سیستم عامل های اپل میتونه جالب باشه. روی همه سیستم ها آخرین نسخه مک‌او‌اس بیکسر 11.2 و ایکس‌کد 12.4 از قبل نصب شده و تیم های توسعه دهنده نرم افزاری میتونن به صورت اشتراکی ازش استفاده کنن.
خب بریم سراغ خبرهای خیلی کوتاه این هفته. اپل نسخه بتای جدید سیستم عامل خودش رو عرضه کرده. توی iOS 14.5 امکان 5G برای هر دو سیم کارت فعال شده. متد جدید باز شدن قفل آیفون برای کاربرایی که اپل واچ دارن و ماسک به صورت دارن هم عرضه شده. به این صورت که وقتی فیس آیدی ماسک رو تشخیص میده و شما اپل واچ داشته باشید، اگر قفل ساعتتون باز باشه یا اصلا کلا قفلی نداشته باشه و البته روی موشتون بسته شده باشه، قفل آیفون باز میشه.
توی macOS 11.3 نسخه آزمایشی هم روی رفع باگ و اضافه شدن پشتیبانی از حالت استریو هوم پاد و چند تا ویژگی کوچیک دیگه تمرکز شده.
توی نسخه بتا جدید iOS کدهایی کشف شده که نشون میده اپل میخواد قابلیت چند کاربری رو به اپل والت اضافه کنه.
این مورد در صورت جالبه که بدونید برای اینکه آیفون و آیپد بتونن از چند کاربری پشتیبانی کنن، یکی از چالش برانگیزترین بخش‌ها همین سیستم پرداخت بوده. یعنی وقتی یه کاربر دیگه بتونه تعریف بشه توی سیستم عامل، چطور پرداخت‌هاشو و احراز هویتشو انجام بشه. باید دید آیا اپل برای این بخش برنامه ویژه‌ای داره و یا داره فقط یه چیزایی رو امتحان می‌کنه و فقط محدود به فامیلی شیرینگ و ایناست. خبر بعد این که دادگاه توی پرونده اپیک گیمز حکم داده تیم کوک برای مدت 7 ساعت باید توی دادگاه شخصا حضور پیدا کنه. 7 ساعت دهنش سرویس میشه. قاضی این حکم رو اعلان کرده و گفته برای ادای توضیحات لازمه که مدیر عامل شخصا حضور پیدا کنه.
مجله فورچون اعلام کرده اپل برای چندمین سال متوالی تونسته لقب تحسین شده ترین کمپانی رو دریافت کنه. خب از نظر ما فنای اپل خیلی جای تعجب نداره، هر کی برده راضی بوده خداییش.
اپل اکستنشن آیکلود پسورد رو برای کروم روی ویندوز عرضه کرده. با این افزونه شما میتونید رمزهایی که روی سافاری و بقیه دیوایس های اپل سینک کردید و توی ویندوز و توی مرورگر کروم استفاده کنید و به راحتی اونا رو توی سایت های مختلف فیل کنید و فرما رو پر کنید.
خب اینم از خبرای این هفته. من و مهرداد بریم یه گلوی تازه بکنیم، یه استراحت کوتاهی بکنیم، شما هم یه موزیک کوتاهی بشنوید تا ما با پرونده این هفته برگردیم.
پرونده این هفته رویای شارژ از راه دور. این پرونده رو با این خبر شروع می‌کنیم که این چند روز توی وبسایت‌های خبری و کانال و پیج‌های اینستا پر شده بود. یه عکس خوشگل و گرافیک عالی و خبر این که سیستم شارژ کاملا بدون سیم و با فاصله چند متری شیائومی قرار معرفی بشه. بگیم قراره چون داستان داره. ولی واقعا این همه شرکت فناوری، این همه بودجه، اپل، گوگل، مایکروسافت، سونی، هواوی، یعنی هیچکی نمیتونه یه شارژ واقعا بی سیم درست کنه. تو این پرونده میخوایم بگیم چرا اینقدر این فناوری طول کشیده و قدم‌هایی که براش برداشته میشه در ابتدا خیلی تخیلیه، بعد چه با واقعیت میرسه، یعنی میخوان یه محصول نهایی عرضه کنن، چنان جذاب نخواهد بود و چنگی به دل نمیزنه.
یکم درباره رویای این فناوری صحبت کنیم. به صورت کلی توی این فناوری دنبال این هستیم که با قرار دادن یک دستگاه مرکزی و مثلا یه هاب یا یه آنتن مانند، الکتریسیته بتونه به صورت کاملا بی سیم به سمت دیوایس هدف که میتونه یه تلفن هوشمند، دوربین مداربسته، بلندگو، لامپ یا هر چیز دیگه باشه، بتونه برق رو یا همون الکتریسیته رو ارسال کنه و اون دیوایس بتونه دریافتش بکنه و باتریش شارژ بشه. اینکه کدوم شرکت بتونه اسم خودش رو برای اولین تولید کننده چنین سیستمی مطرح کنه، سوالی که جوابش میلیون ها دلار ارزش داره. البته باید اینو بگیم که این رویا رویایی نیستش که الان بشر بهش فکر کرده باشه. اولین طرحهای این رویا رو نیکولا تسلای معروف توی کتاب ایده هاش ثبت کرده و روی حتی نسخه آزمایشی این رویا هم کار کرده بود، ولی متاسفانه به خاطر همه اون حاشیه‌هایی که براش پیش اومد، متاسفانه مرد بزرگ نتونستش که این رویا رو سالها قبل به واقعیت نزدیک بکنه.
از این بخش تاریخی که بگذریم، تلفن ها در گذشته نچندان دور به یه سیم برای ارتباط نیاز داشتن که توی این سیم هم انرژی مورد نیاز و هم دیتا انتقال داده می شد. دقت کردید که تلفن های قدیمی برای زنگ زدن نیاز به شارژر نداشتن، کلن برای کار کردن. هر دستگاه برقی دیگه‌ای که از ابتدای اختراع برق درست شده بود به یک سیم وصل بود و یا یه دو شاخه داشت باید به برق وصل می‌کردید تا شروع به کار کنه. این داستان برای اینترنت هم همینطوری بود و البته هست که کابل تلفن وصل می‌کردیم و کارت اینترنت می‌زدیم قبلاً و بعد یه صدای گوشخراش می‌شنیدیم و به اینترنت با سرعت کیلوبایتی وصل می‌شدیم. البته هنوز برای وصل شدن به اینترنت خوب نیاز به اتصال سیم و لن و اینا هست.
آقا شما میگی صدای گوشخراش، برای ما اون موقع ها اون صدا صدای عشق بود، صدای زندگی بود.
شبیه صدا خشنی بود.
آخ اون لحظه که وصل میشد و پاپاپی بالا میمد که شما با سرعت 48 کیلوبیت بر ثانیه وصل شدید به اینترنت، انتهای دنیا بود. انگار که اصلا دیگه به کل دنیا وصل شدی. همه
تازه با همون میرفتیم یاهو مسنجر رو نمیدونم کلی حال میکرد.
خیلی جالبه، من سالها پیش میخواستم آیتیونز نصب کنم، نمیدونم سال 2003-2004 بود. اون موقع خب اپل اصلا معروف نبود تو ایران. من هر جایی رفتم، هر مغازه کامپیوتری رفتم، این سیدی های کینگ و اینا رو گشتم، هیچ کدوم آیتیونز رو نداشتن. به خاطر همین مجبور شدم آیتیونز رو از خود سایت اپل به صورت مستقیم دانلود بکنم. قشنگ یادم 74 مگابایت بود سایز آیتیونزی که من دانلود کردم برای اولین بار روی کامپیوترم، روی ویندوز XP بود. بعد یه شب تا صبح فکر کنم، آره دیگه، یه مثلا از ساعت 9 شب من گذاشتم دانلود و خدا میکردم که قطع نشه با اینترنت دانلود منیجر. بعد ساعتایی نمیدونم 10-11 صبح فرداش بود وقتی بلند شدم دیدم که دانلودش تموم شده و من صاحب آیتیونز شدم برای اولین بار. یادش بخیر.
خب
دنیایی داشتیم آره آقا. بگذاریم. خب یکم بعدتر وای فای اومد و اینترنت بی سیم و بس سیم کارت و موبایل و این حرفا. یا توی نسخه شارژ الان شارژ بی سیم داریم که لازم نیست موبایلتون به صورت مستقیم با یه کابل وصل باشه، کافیه فقط روی یه پد یا صفحه بذاریدش تا شارژ بشه. منطقه میاد تصور کنیم به زودی بتونیم شارژ بی سیم رو هم داشته باشیم، مثلا مثل وای فای توی خونه یا سلولار توی فضای آزاد. شرکت زیادی برای مدت مدیدی دارن روی این فناوری کار میکنن.
حتی اون اوایل شایع شده بود اپل میخواست برای آیفون 10 یه شارژر بی سیم برای فاصله چند معرفی کنه، یه چیزی توی سایز هومپاد که به جای امواج وای فای بتونه انرژی الکتریسیته پخش کنه توی فضا. کانسپتش این بود که اگه این دیوایس روی میزتون باشه، بعدن شما آیفون رو در فاصله معقولی روی میز بذارید، بیدرنگ شروع به شارژ شدن کنه و حال کنید دیگه.
ولی خب دیدیم که به معرفی نرسید و سالها از اون تایم میگذره و هنوز چیز قابل گفتنی عرضه نشده. توی تیزر جدید شیائومی که برای شارژر بی سیم جدیدش منتشر شده، یه دستگاه بندازه یه میز تلفن کوچیک یا یه گاف صندوق خونگی یه گوشه اتاق قرار داره، بعد موبایل توی دست کاربر در حال راه رفتن و بازی کردن شارژ میشه. رویای قشنگه نه؟ شبیه چیزی که توی فیلم‌های علمی تخیلی می‌بینیم.
خب واقعیت برای چنین ایده‌ای یا چنین کانسپتی دلچسب نیست. اول اینکه شیائومی اینو به عنوان یه محصولی که توی مراحل آخر توسعه باشه معرفی نکرده و هیچ دیوایس واقعی و تستی هم ارائه نکرده و فقط یه سری گرافیک و رندر قشنگ و رویایی نشون داده. از این بحثا که بگذریم، اگر شرکتی بتونه در آینده نزدیک، اگر بتونه چنین رویایی رو به واقعیت تبدیل کنه، فرسنگ‌ها از این رندر قشنگ و گرافیک باحال فاصله داره. مثلا وقتی جارویس رو توی فیلم‌های تخیلی می‌بینید و با سیری توی دنیای واقعی روبرو می‌شید، در همین حد تفاوت خواهند داشت. ولی چرا؟
میگه سیری، بعضی اوقات من از سیری یه سری چیزای کوچیک میخوام و یه سری کارهای خیلی پیش پا افتاده میخوام، بعد متوجه نمیشه که چی میگه. بعد میگم این بود، یعنی AI نمیدونم میان ما رو بمبارون میکنن و ترمینیتور و این حرفا، این بود AI و هوش مصنوعی و این حرفا، بابا این یه میوزیک نمیتونه پلی کنه. حالا نکته اول این که ما همین الان هم توسط امواج رادیویی و ماکروویو محاصره شدیم. برای خیلی از این امواج محدودیت‌های شدیدی داریم که ممکنه توی بلند مدت برای بدن مضر باشن و هنوز نمی‌دونیم. حتی همه تلفن‌های هوشمند هم یه استاندارد تشعشع دارن که قدرت ارسال امواجشون رو تحت شعاع قرار میده و شرکت‌ها اجازه ندارن از یه مقداری بیشتر این شدت رو ارسال یا فعال کنن، چون به دلیل نزدیکی به بدن توی تایم طولانی ممکنه سرطان‌زا باشه. برای دکل‌های مخابراتی البته به دلیل فاصله‌ای که از کاربر دارن یکم موضوع بهتره. البته درصد سرطان‌زا بودن این امواج و تأثیرشون توی بلند مدت هنوز خیلی مطالعه نشده. حتی شاید شما از اون ویدیوهای مسخره توی اینستا که یه پاپکورن میذارن وسط بعد چند تا گوشی اطرافش میذارن و زنگ میخوره و بعد اون میپره رو دیده باشی که خب بیشتر خنده‌دار تا واقعی، ولی خب این امواج بی خطر نیستن، ولی در اون حد هم دیگه چیز نیستن که پاپکورن بتره کنن.
مسئله دوم دید مستقیمه، یعنی در چنین رویایی نیاز به این آنتن ارسال کننده و دریافت کننده نیروی دید مستقیم باشه، چون امواج میلیمتری از اجسام نمیتونن عبور کنن. حتما داستان ورژن پرسرعت 5G یادتونه که توی نسخه واقعی و استفاده از امواج این چنینی با اولین شاخه درخت یا تیر چراغ برقی که بین شما و آنتن باشه اتصال به شدت ضعیف میشه، چون این خاصیت امواج میلیمتریه، حتی ممکنه بارون هم روش خیلی تاثیر داشته باشه.
چالش بعدی سرعت شارژه. توی نسخه تخیلی شیائومی ادعا میکنه میتونه شارژ 5 واتی رو به کمک این سیستم محقق کنه. این سرعت دقیقا شبیه همون شارژر کوچیک و قدیمی آیفونه که با همین سرعت آیفونی که به سیم وصل شده بود رو شارژ میکردن، که همون چند سال پیش هم هممون شاکی بودیم و سرعتش افتضاح بود. به خاطر همین سرعت کم شارژ شدن توی همه این سالا یه رقابت شدیدی بین شرکت‌ها برای توسعه شارژرهای 30 واتی 50 واتی شروع شد. حتی بعضی از شرکت‌ها مجبور شدن شارژر اختصاصی درست کنن که فقط با دیوایس خودشون کار می‌کرد، یا باتری‌های ماژولار که به صورت همزمان شارژ بشن و سرعت شارژ رو بالاتر ببره. همین دردسر رو برای فرار از شارژ 5 واتی بود، چون باتری‌های امروزی دیگه 2000 میلی آمپری نیستن و صفحه نمایش بزرگ و پردازنده سریع و همه اینا روز به روز نیاز تلفن‌های هوشمند رو به قدرت بیشتر بالاتر می‌بره.
چالش مهم بعدی افیشنسی هست که پاشنه آشتی اصلی رو مطرح میکنه، یعنی گرما. همه ما میدونیم هر نوع انتقال الکتریسیته یه مقداری از گرما رو تولید میکنه. گرما همون انرژی هست که این وسط هدر میره، یعنی بخشی از اون برقی که این شارژ شدن دیوایس به گرما تبدیل میشه. فرق هم نداره از چه روشی استفاده کنیم، همیشه هست، فقط درصدش فرق میکنه. وقتی گوشیمون رو با سیم شارژ میکنیم، هم شارژر، هم دو سر سیم اتصال، هم باتری، هم قطعات داخلی موبایلتون، همه و همه یه مقاومتی دارن که انرژی با اونا میجنگه و داغ میشه و عرق میکنه. قسمت عرق برای وقتیه که گوشی رو زدید به شارژ و هنوز دارید باهاش کار میکنه، چه کار خیلی بدیه و انجام ندید و باتری رو به فنا میده.
آره، تازه نرخ تولید این گرما توی شارژر بی سیم فعلی خیلی بیشتره تا شارژر سیمی. اگر تجربه شارژر بی سیم رو داشته باشید میدونید که چقدر حین این شارژ شدن دیوایستون داغ میشه. حتی اون شارژر چنگانه بی سیم اپل یا همون ایر پاور که قرار بود چند تا دیوایس رو همزمان بدون اینکه لازم باشه فکر کنید به اینکه چطوری اونا رو روی اون پد شارژ قرار بدید، همه رو شارژ میکرد و به خاطر همین مشکل تولید گرمای خیلی زیاد کنسل شد.
خلاصه این چه نرخ تولید گرما توی دیوایس مرکزی و دیوایس مقصد قرار چطور باشه و این چه واقعا میارزه به این 5 وات شارژ بی سیم از راه دور یه چالش بزرگه. واقعا مسئله مهمیه، چون ممکنه 10 وات برق مصرف کنی و یه شارژ 5 واتی داشته باشی، شاید هم بیشتر. یه چالش دیگه توانه شارژ توی حرکت، یعنی این چه شما در حین راه رفتن دیوایستون شارژ بشه یا لازم باشه ثابت باشه و یه جا قرارش بدید. اگه قرار دیوایستون در حین حرکت شارژ بشه، این آنتن چطور تشخیص میده شما در کدوم نقطه هستید؟ آیا اون انرژی رو به همین طرف ارسال میکنه؟ یعنی به صرفه 100% انرژی رو به 360 درجه، حالا ما توی دو بود در نظر میگیریم، سه بود رو فعلا بیخیال، بعد دیوایس شما یه نقطه از این 360 درجه است، پس بقیه انرژی هدر میره. یا چطور میتونه اون 100% انرژی رو روی نقطه حساس کنه و متمرکز کنه و بفرسته. اگه بخواد این کارو کنه چطور دیوایس در حین حرکت با این دقت تشخیص داده بشه و خودش رو مچ کنه باهاش. دقیقاً این یکی از چالش‌ها و مشکلات چنین فناوری هست که هنوز فکری براش نشده و خیلی دشواره.
جدا از اون اگر بخواید دو تا دیوایس رو به صورت همزمان شارژ بکنید باید این 100% رو تقسیم کنه و رهگیری دیوایس دوم بازم یه چالش بزرگه. به صورت خلاصه از توسعه چنین فناوری با اون تخیلی که توی ذهنمون ازش سراغ داریم سالها فاصله است. البته دنیای فناوری راهی نداره و سرانجام به این سمت میره. ساعت‌های هوشمند که نیازی به شارژ هر روزه نداشته باشن، عینک‌های هوشمند، تگ‌های داخل بدن شبیه نورولینک و هزاران دیوایس دیگه‌ای که در آینده نچندان دور باید روش جدیدی برای شارژشون وجود داشته باشه. روشی از آینده تخیلی مثل همه تخیل‌های دیگه بشر که بالاخره به واقعیت تبدیل شده. همه این رویاها اولش شاید خیلی 100% افیشنت نبودن یا کلی چالش براشون بوده، ولی بشر همه این سالها تونسته که اول این رویا رو توی ذهنش پرورش بده و بعد آروم آروم شروع به بی‌نقص کردن اون تکنولوژی بکنه.
آره، بذار یکم گذشته رو تصور کنیم. زمانی که تلفن‌های خیلی حجیم با سیم وصل می‌شدن، چه کسی فکرشو می‌کرد مثلا شما یه دیوایس خیلی کوچیک باریک که بتونه 7-8 ساعت باهاش فیلم ببینید، با یکی دیگه صحبت کنید و همه جا بتونید همراه خودتون داشته باشیدش؟ واقعا کسی چنین فکری برای 10 سال یا 20 سال آینده نمی‌کرد و ما هم الان نمی‌دونیم 10 سال یا 20 سال آینده چه نوع روش هایی برای شارژ یا چه دیوایس هایی ارائه میشه، ولی شارژ بدون سیم راهیه که بالاخره باید به سمتش رفت. چیزی که معلومه اپل از رویای آیفون یک دست و بدون پورت دست بر نداشته. شاید مکسیف یه راه حل موقتی باشه، ولی مسلماً برای 5 یا 10 سال دیگه تجربه دلنشینی نخواهد بود.
خب اینم از پرونده این هفته که پرونده بسیار آینده نگرانه بود و امیدواریم که توی این سالهایی که میاد حتما شاهد نشونه های اولیه این فناوری باشیم. خیلی ممنون که پادکست ما رو گوش کردید. از ساپورتتون، از حمایتتون خیلی ممنونیم. خیلی سپاسگزار میشیم که اگر این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه.
در پناه امواج 4G
بدرود.